بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 57، سطر 7. قوله و ذالک لان الخصوصیت المتوهمه ان کانت الی آخره، حاصل هو ان الماهیه مقولیتن کانت و اعتباریتن فی حد ذاتها کلیه. مرحوم آخوند می فرماید که مستعملون فیه و موضوعون له در حروف مثل مستعملون فیه و موضوعون له در اسماء. البته بعد از این که مطلبش رو اثبات میکنه، این قولی رو مطرح میکنه که پس شما فرقی بین حرف و اسم نگذاشتید. در قولتو جواب میده که ما فرق گذاشتیم، ولی فرقی که میگذارد در لحاظ است که در اینجا اون فرق رو منعکس نمیکنه. در اینجا ما به اشتراک حروف و اسما رو میگه. معتقد میشه که موضوع له و مستعمل فیه حروف مثل موضوع له و مستعمل فیه اسماء. بعد باید قول مخالف رو که میگوید در حروف وضع عام است موضوع له خاص است رد کنه. وارد اشکال میشه، میگه که این خصوصیتی که شما در موضوع له ادعا میکنید این خصوصیت چیست؟ آیا خارجی است یا ذهنی؟ در خارج اتفاقی افتاده که این موضوع له خاص شده، یا در ذهنتون طوری تصور شده که خاص باشه؟ هر کدوم باشه رد میکنیم، هر دو رو رد میکنیم و نتیجه گرفته میشه که اصلا خصوصیتی در اینجا برای موضوع له نیست. اولم تعبیر میکنه به خصوصیت متوهمه، پیداست که خصوصیت قائل نیست. میگه خصوصیتی که شما در اینجا توهم کردید یا از خارج میاد یا از ذهن میاد، از هر کدوم ادعا کنید باطل است، پس اصلا خصوصیتی نیست. بنابراین موضوع له در حروف خاص نیست، بلکه همونطور است که در اسماء هست. مرحوم اصفهانی این بخش رو ابتدا توضیح میدند و بعد اشکال میکنند. در ابتدای کلام مرحوم اصفهانی ما تمام فرمایشات مرحوم آخوند رو میخونیم، چون ایشون میخواد کلمات مرحوم آخوند رو توضیح بده، اشکالی نمی کنه. از ول جواب ما اسمعنا که فلاشیت المتقدمه نظر خودشون میگه. خب ما باید ببینیم که مرحوم آخوند چی گفته تا با فرمایشات ایشون فرمایشات مرحوم اصفهانی رو بفهمیم. به نظر میسه که کلمات آخوند آسان تر از کلمات ایشون، با اینکه این تقریبا شرح برونه. ایشون میخواد بگه مراد آخوند اینه، داره کلام آخوند شرح میده. ما باید کلام آخوند اول بخونیم تا بفهمیم مرحوم اصفهانی چی گفته. کار برعکس شده. من ابتدا مطالب مرحوم آخوند رو توضیح میدم، یعنی نه کامل، اونچه که کامل میخوام توضیح بدم کلمات خود مرحوم اصفهانی. مرحوم آخوند می فرماید که اگر اون خصوصیت خارجی باشد اشکالی بیان می کنه، و اگر خصوصیت ذهنی باشد سه تا اشکال بیان می کنه. در خصوصیت خارجی یک اشکال داره، در خصوصیت ذهنی سه تا اشکال داره. وقت مرحوم اصفهانی اشکال اول و دومی رو که در فرض خصوصیت ذهنی مطرح شده با هم ادغامش میکنه، یک اشکال میشه. بعد اشکال سوم مرحوم آخوند اشکال دوم قرار میده. این کار مرحوم اصفهانی. خب حالا ما طبق مبنای مرحوم اصفهانی مطلب توضیح میدیم. فقط توجه کنید، یک اشکال مرحوم آخوند در فرض خارجی بودن خصوصیت گفته، همون یک اشکال مرحوم اصفهانی میاره. سه تا اشکال در فرض ذهنی بودن اون خصوصیت مرحوم آخوند بیان کرده، مرحوم اصفهانی هم اون سه تا اشکال میاره، اون تا اشکال اول و دوم تلفیق میکنه، اشکال سوم و اشکال دوم قرار میده. بعد که هفت تموم میشه وارد جواب میشه، که حالا ما به جواب مطمئنا نمیرسیم، حرفای آخوند رو بگیم. ابتدای مطلب کلی رو مطرح میکنیم که تمام فلاسفه و دانشمندان علوم عقلی بهش معتقدند و اون اینه که ماهیت امر کلی. اگر بخواد جزئی بشه باید با وجود جزئی بشه. این وجود یا وجود خارجی است که ماهیت رو جزئی میکنه، یا وجود ذهنی است که باز هم اون ماهیت رو ذهنی میکنه. ابتدا میفهمند ماهیت میتواند مقولی باشد، میتواند اعتباری باشد و هر کدام که باشد کلی است. ماهیت مقولی ما ازش تعبیر میکنیم به ماهیت، ماهیت اعتباری رو تعبیر میکنیم به عنوان. از اسمش هم پیداست، ماهیتی که میتواند حمل شود میشه ماهیت مقولی. ماهیت اعتباری اون نیست که ما با ذهن خودمون میسازیم و در خارج موجود نیست. ایشون میفهمن ماهیت به هر قسم که باشد کلی است، چون ما ماهیت رو عبارت میتونیم از کلیه طبیعی و کلیه طبیعی واضحه که دیگه کلیه، از ماهیت میشه کلی. بعد میفهمن این ماهیت کلی رو با وجود باید جزئی حقیقی کنید، یا به تعبیر خودشون جزئی کنید. حالا چه وجود خارجی باشد چه وجود ذهنی باشد، چون تشخص به وجود است، پس اگر بخواهید ماهیتی رو شخص کنید یعنی جزئی کنید باید بهش وجود بدهید، با این وجود او می شود شخص. این که تشخص به چیست اختلافی، اینا خوندید تو فلسفه. بعضی معتقدن تشخص به عوارض است، بعضی معتقدن تشخص به فاعل است، بعضی معتقدن تشخص به موضوع شی است، بعضی ها معتقدن تشخص به وجود است. مشا معتقدن تشخص به عوارض است، یعنی عوارضی عارض میشن بر یک ماهیتی و اون ماهیت با داشتن این عوارض میشه شخص. مثلا ماهیت انسانی کلیه، ولی وقتی عوارض زید رو برش وارد میکنیم این ماهیت انسانی میشه شخص زید. پس این عوارض شخص ساز میشن، مشخص میشن. ولی بعضی ها معتقدن مثل صدرا، مثل فارابی، که تشخص از ناحیه وجود میاد. یعنی اگر بخواهید ماهیتی رو که کلیست و قابل صدق بر کسی اینه شخصش کنید باید بهش وجود بدید. یعنی ماهیت انسانی رو اگر وجود زید رو بهش دادید میشه شخص زید، وجود امر رو بهش دادید میشه شخص امر. با این وجودها شما میتونید شخص بسازید. اون اعراض شخص ساز نیستند، اعراض امارات تشخصند، یعنی علامت این هستند که این ماهیت شخص شده، به توسط وجود شخص شده. ما چون وجود رو نمیبینیم این عوارض رو میبینیم، وقت این عوارض رو اماره و علامت قرار میدیم برای اینکه ماهیت شخصی به وجود آمده. پس عوارض مشخص نیستن، امارات تشخصی هستن که اون تشخص و وسیله وجود حاصل شده. این دو تا قول مطرح در باره تشخص هست، یکی این که تشخص با عوارض است، یکی این که تشخص با وجود است. دو تا قول دیگه هم هست که خیلی مطرح نیستن، یکی این که تشخص به فاعل باشه. این قول رو صدر توضیح میکنه و قبول میکنه، میگه فاعل به مفعول چی عطا میکند؟ وجود عطا میکنه و وجود مشخصه، پس فاعل با عطای وجود میشه مشخص. بنابراین این قول که میگوید فاعل مشخص است با قولی که میگوید وجود مشخص است یکیست. قول سوم، قول چهارم اینه که مشخص موضوع است. این هم صدر قبول میکنه، منتها اختصاص میده به عوارض. میگه در ماهیات عرضیه مشخص موضوع است. چرا؟ چون وجود عرض به وجود موضوعه، وجود عرض به وجود موضوعه. وقتی عرض بخواد موجود بشه، موضوعش باید موجود بشه. پس موضوع میتواند وجود رو برای عرض درست کند، و چون وجود مشخصه، پس موضوعی که زمینه فراهم شدن وجود برای عرض رو فراهم می کند، اون موضوع نقشی در وجود عرض پیدا می کند. و چون وجود مشخص است، پس موضوع چه نقش در وجود دارد؟ نقشی در تشخص دارد. یعنی صدرا قول سوم و چهارم رو به قول دوم برمیگردونه. این که تشخص به فاعل است یا تشخص به موضوع است، برش میگردونه به این که تشخص به وجود است. پس بنابراین در مسئله دو قول بیشتر ندیدیم. یک قول این است که تشخص به عوارض است، یک قول این است که تشخص به وجود است. دیگه قول سه و چهار تو قول دوم حل میشه. حالا مرحوم اصفهانی میفرماد که در جای خودش ثابت شده که تشخص به وجود است. بنابراین ما در اینجا طبق آنچه که ثابت شده حرف میزنیم و میگوییم که ماهیت امریز کلی که اگر بخواهد مشخص شود، باید به وجود مشخص شود، چه وجود خارجی و چه وجود ذهنی.
قول چهارم
قول چهارم هم میپذیره، منتها در عوارض.
عوارض توجیهش کرده به همین برگردنده به عوارض. قول خود صدرا که فهمیدید به وجوده.
بله، صدرا میگه در عوارض هم موضوع رو میتونید مشخص بگیرید، چون موضوع باعث وجود عرض میشه.
این قائل هر دو قوله، فقط قائل عوارض نیست. قائل وجود فقط نیست، قائل عوارض هم هست.
ایشون فقط قائل است به این که وجود مشخصه. در عوارض هم وجود مشخصه، منتها وجودی که از ناحیه موضوع میاد، چون تا موضوع نباشه عرض وجود نمیگیره. پس موضوع عرض است که برای عرض زمینه وجود رو فراهم میکنه، پس موضوع عرض است که برای عرض تشخص رو فراهم میکنه، به توسط وجود تشخص رو فراهم میکنه. یعنی همه جا وجود است که تشخص میدهد، منتها باید ببینیم چه چیزی این وجود رو آورده. در قول سوم میگه فاعل آورده، در قول چهارم میگه موضوع این وجود رو برای عرض آورده. پس موضوع مشخص است، چون باعث پیدایش وجود برای عرض شده، و اون وجود است که مشخص است. در واقع ایشون وجود رو مشخص میدونه، منتها گاهی از اوقات میگه گفتن فاعل وجود میدهد، به این مناسبت تشخص میدهد.
موضوع
مثلا
موعد میشه برای تشخص یافتن؟
نه، موضوع موعد میشه، موضوع وجود عرض رو تامین میکنه، نه به معنی فاعل. موضوع رو همشون علت میدونه برای عرض، منطقه میگن علت پنجم. چهار تا علت داریم، سوری، مادی، فاعلی، قایی. موضوع رو میگن علت پنجمه، ولی جز علل نمیشورندش، میگن به نحوی داخلش میکنیم در ماده. لذا مستقل نمیشورندش، ولی باید مستقل شمرده بشه. خواجه اینو تو نبات چهار اشاره بده که موضوع یکی از علل پنجمینه، منطقه چون داخلش میکنن در ماده میگن ما چهار تا علت بشه نداریم، ولی علت پنجم داریم که موضوع باشه. موضوع علت وجود عرض است، علت وجود عرض، ولی چه نوع علت گفته میشه علتی است غیر از این چهار تا. علت فاعلی نیست چون موتی وجود نیست، علت قابلی هم نیست چون علت قابلی ماده است، ولی باز هم به علت قابلی ملحقش میکنند. پس موضوع رابطش با عرض رابطه علت وجود عرض است، علت وجود نه موعد. منطقه علتیست که دیگه نباید تطبیقش کنی با یکی از اون چهارتای دیگه. اگر خواستین تطبیقش کنی با ماده تطبیقش کنی. خب این ابتدای بحثه، من این ابتدای بحثه تطبیق بکنم. هنوز وارد مطالب آخون نشدیم. صفحه 57 سطر 7 عبارت مرحوم آخون اینه که تحقیق رو داره بیان میکنه، میگه ان حال المستعمل فی و الموضوع له فی ها، یعنی در حروف حالهما فی الاسماء، حال مستعمل فی و موضوع له در حروف مانند حال مستعمل فی و موضوع له هست در اسماء. یعنی از این جهت فرقی بین اسم و حرف نیست که مستعمل فی و موضوع له در هر دو یکسانه. چرا یکسانه؟ و ذالک، ذالک دلیل بر یکسان بودن حروف و اسماء است در موضوع له و مستعمل فی. اینو من ابتدا اشاره کردم، خودش در این قلت اینو مطرح میکنه و فرق رو بیان میکنه، میگه به حیث لحاظ با هم تفاوت دارند، یکی فی نفسه لحاظ میشه یکی فی غیره لحاظ میشه، از این جهت تفاوت داشت، از جهات دیگه تفاوت ندارن. یعنی معنای اسمی و معنای حرفی یکیه. اگر شما در اسم وضع کردید برای موضوع لحان، در حرف هم باید وضع کنید برای موضوع لحان. نگید حرف وضع عام است موضوع لخاص، بگید حرف هم مثل اسمه وضع عام موضوع لحان. اون باید کفایه رو مطالعه کنید. بل من کفایه رو اشاره کردم، شما اگر ابهامی براتون است به خود متن کفایه مراجعه کنید. لأن الخصوصیت المتوهمه این کانت، خصوصیتی که شما توهم کردید و به خاطرش موضوع له رو خاص دیدید، آیا خصوصیت خصوصیت خارجی است یا خصوصیت ذهنی؟ اگر خصوصیت خارجی باشه یک اشکال داره، اگر خصوصیت ذهنی باشه سه اشکال داره. این خلاصه حرف مرحوم آخوند بدونه که توضیح بدن مطلب. حالا مرحوم اصفهانی میفهمد حاصل این کلام آخوند و قول آخوند این است که ماهیت مقولیتن کانت او اعتباریتن، ماهیت هر جور باشه، میخواد ماهیت مقولی باشد که در خارج داریم، یا مقولی یا ماهیت اعتباری باشد که اعتبار ما او را ساخته. این ماهیت فی حد ذاته ها، فی حد ذاته یعنی باقت نظر از وجودی که بهش داده میشه کلیتون.
ماهیت که نه کلی نه جزئی، فی حد ذاته
ماهیت نه کلیست نه جزئی، یعنی نه جنسش و فصلش کلیست نه جنس و فصلش جزئیست، ولی وصف کلیت رو داره. دو طرفه، یکی این که وقتی میگن ماهیت نه کلیست نه جزئی، یعنی ماهیت من حیث و هیهی نه کلیست نه جزئی، یعنی وقتی ذاتش رو رسیدگی بکنید توی ذات نه وصف جزئی پیدا میکنید نه وصف کلی. ذات وقتی ملاحظه بشه فقط توش جنس و فصل پیدا میشه، کلی و جزئی وجود و عدم اینا هیچ کدوم تو ذات ماهیت پیدا نمیشه، فقط جنس و فصلش پیدا میشه. ولی این وصف رو حتما دارد به عنوان وصف خارج از ذات. ماهیت وصف کلیت رو داره، اما نه که کلیت جزء ذاتش باشد، یعنی جنسش باشد یا فصلش باشد، بلکه به این مناسبت که وصف خارجی است. ماهیت جزئی نیست، تو کلیه طبیعیه، ماهیت کلی است. قابل صدق و کثیری به لحاظ ذاتش، یعنی باقت نظر از وجودش. نه به لحاظ ذاتش، یعنی به لحاظ اجزایی که کل از اونها تشکیل شده، به لحاظ این ذات نه کلیست نه جزئی. و سیرورتها جزئیتن لا تکون الا بالوجود. اگر بخواد این ماهیت جزئی بشود، فقط و از طریق وجود جزئی بشه. حالا چه اون وجود عینی باشد یا ذهنی باشد. عینی رو به تعبیر دیگه میگه حقیقی، ذهنی رو به تعبیر دیگه میگه زلی. پس چه این وجود عینی حقیقی باشد چه ذهنی زلی باشد. خب وجود حقیقی روشنه، همون وجود خارجی است. وجود ذهنی رو میگه زل وجود خارجی است، برگرفته از وجود خارجی است. گویا وجود خارجی روشنی است که این وجود ذهنی زل اون روشنی است. زل یعنی تابع. خب چرا ماهیت کلی به توسط وجود جزئی می شود؟ از تشخص جمع حقق فی محلهی بالوجود. چون تشخص بالوجوده، بنابراین ماهیت اگر صاحب وجود بشه تشخص پیدا می کنه، از اون کلیت در میاد.
وجود هم نه کلیه نه جزئی
نه وجودی که ما میگیم کلیه جزئی نیست، ماهیتی که میگیم کلیه جزئی نیست، یعنی در ذاتش کلیه جزئی نیست، ولی میتواند به لحاظ وصفش کلی باشه. وجود هم به لحاظ وصفش شخصه، وجود شخصه، به لحاظ نمیتونه شخص بسازه. ماهیت رو میگیم کلیست نه به اعتبار ذاتش، وجود هم میگیم شخص است بازم نه به اعتبار ذاتش. ذاتش یا بسیطه مثل وجود، یا اگر مرکمه مثل ماهیت، توش کلیت و جزئیت نیست. یکی از اجزایش کلیت، یکی دیگر جزئیت نیست. بنابراین ماهیت فی نفسها نه کلیست نه جزئی، وجود هم فی نفسه نه کلیست نه جزئی. فی نفسه این که
وجود تشخص بگیم خارج از ذات وجود بود، وجود
فیه
از خارج
میاد
تشخص.
نه از خارج نمیاد، خب بگم وصف بشه، وصف وجود تشخصه.
معید بشر
نمیشه؟ بله
معید بشر نمیشه که عوارض رو مشخص میدونه.
نه وجود رو این کسانی که چیز میکنن مشخص میدونن، اینو تشخص میدونن، اینو تشخص میدونن و کلیت و جزئیات رو بهش نمیدن. کلیت و جزئیاتی که ما در اینجا داریم اون کلیت و جزئیاتی است که مفهومی باشه، اونو برای وجود قائل نیستیم. ولی شخصیت به معنای جزئی فلسفی رو برای وجود قائلیم، جزئی منطقی برای وجود قائل نیستیم. جزئی منطقی در مقابل کلی است و مربوط مفاهیمه یا ماهیاته، این برای وجود نیست هیچ کدوم، نه کلیت نه جزئیات. اما یه کلی برای وجود، یه جزئی برای وجود هست که معنای شخص خارج، شخص فلسفی و شخص خارج است. خب حالا که این مقدمه معلوم شد که ماهیت فی حد ذاتها کلیست و اگر بخواد جزئی بشه با وجود جزئی میشه، حالا وارد اشکال مرحوم آخون میشه. میگه شما مستعملون فی را، آخون به ما میگه مستعملون فی را یا مزون له رو جزئی میدونید، یعنی ماهیتی که جزئیه. ماهیت جزئی یا وجود خارجی داره یا وجود ذهنی داره. شما وقتی که این مستعمل و فی یا مزون له رو جزئی میدونید، یا براش وجود خارجی قائلید یا وجود ذهنی قائلید. چه وجود خارجی قائل بشین چه وجود ذهنی قائل بشین شخصش کردید، ولی شما کدوم رو قائلید؟ آیا برای مزون له و مستعمل و فی وجود خارجی قائلید، یعنی خصوصیت از ناحیه وجود خارجی میارید، یا از ناحیه وجود ذهنی. اگه بگید از ناحیه وجود خارجی میاریم، میگیم که گاهی از اوقات وجود خارجی هست ولی شخصیت نیست، یعنی مستمر و فیگاهی کلیه. مستمر و فیگاهی کلیه. مثلا مثال میزنه به سر من البسطه الالکوفی، یه وقت میگیم سر تو من البسطه الالکوفی، مستمر و فیه من در اینجا اون اتفاقیش که افتاده، سرت من البسطه الالکوفه، اون اتفاق جزئی بوده، پس مستمر فی میشه جزئی. اینجا مشکلی نداری، اینجا خبر مشکلی نداری، سرت من البسطه الالکوفه خبر میدیم از این اتفاقی که افتاده و اون اتفاق جزئی و شخصی بوده، پس این منی هم که اینجا به کار بردیم شخصیه. اما یه وقت انشاء میکنیم سر من البسطه الالکوفه، چیزی اتفاق نیفتده، سیری اتفاق نیفتده که بگیم سیر جزئیه، ازش خواستیم که سیری انجام بده و این سیری که ما از او خواستیم کلی بوده، او خودش در وقت امتصال این کلی رو برای یکی از جزئیات منطبق میکنه، او وقت میشه جزئی. ولی الان که من دارم بهش دستور میدم میگم سیر من البسطه الالکوفه، مستمر و فیه من جزئی نیست، مستمر و فیه من کلیه. اگر خبر بود میتونستیم بگیم مستمر و فیه من جزئیه، چون خبر دارم میدم از این اتفاقی که افتاده و مشخص شده و جزئی شده.
در خبر از
این ابتدای خاصی شروع کرده، منم دارم خبر میدم به همون ابتدای خاص، پس مستمر و فیه میشه خاص. اما در انشاء من درخواست میکنم از او، به او دستور میدم میخواهم سیر ایجاد کنه، هنوز سیر ایجاد نشده، بنابراین شخصیتی جزئیاتی درست نشده، من از او به طور کلی میخوام که این سیر رو انجام بده، بعد او این سیر رو تطبیق میکنه برای یکی از جزئیات، بعد از تطبیق جزئیات درست میشه، ولی الانی که من میخوام جزئیات نیست. پس مستعمل فیه من الان کلی، من دارم من رو مرتبط، من رو قرار میدم بین سیر که هنوز مشخص نشده، سیر رو رابط، من رو رابط قرار میدم برای سیری که هنوز مشخص نشده، پس من مشخص نیست و در نتیجه مستمر و فیش فعلا خاص نیست، موضوعش خاص نیست، مستمر و فیش خاص نیست، یا لااقل مستمر و فیش خاص نیست.
یکی از کجا این بسته
بله؟
از کجای بسته قرار سیر بکنه؟
نه نه، کجاش کار نداریم، خود همین سیری که من به اون میگم سیر بکن، این چند تا فرد میتونه داشته باشه. میتونه مثلا فرض کنید که صبح زود بره، یه خود بد بره، میتونه از این مکان بره، میتونه از اون مکان بره، همه اینا سیره.
و شما الان دارید از خود سیر اطلاقی میکنه،
همینا الان که من اینو اجازه بدید تموم کنم، همینا میشه خودش سیر، همه اینا سیرن. همین سیری که من میخوام از فلان زمان شروع کنم، هنوز شروع نکردم، همون سیری که میخوام از فلان زمان شروع کنم، از فلان مکان خاص، از فلان زمان خاص، بازم کلیه، هنوز واقع نشده، چون با وجود جزئی میشه، هنوز با وجود پیدا نکرده. همین الان در مقدمه گفتیم هر ماهیتی کلیست، اگر وجودش بگید. فرض اینه که الان دستور به سیر داده شده، از سیری موجود نشده، فقط ماهیتش مطرح شده، باید کلی باشه دیگه. حالا من به لحاظ زمان کلیش کردم، به لحاظ مکان کلیش کردم، هیچ اینا هم لازم نیست، اصلا خود این سیر چون هنوز به وجود نیامده کلیست. یعنی شما میتوانید همین سیری که از ساعت فلان، از مکان فلان میخواد شروع بشه که به نظرتون میرسه سیر شخصیه، همون رو میتونید با سیرهای متعدد ایجاد کنید، یعنی باش اشخاص متعدد، بعد که ایجاد شد خب شخص ایجاد شد، اون وقت میشه شخص. قبل از ایجاد کلی رو دارید، شخص رو ندارید، کلی که میتواند در ذهن هر شخصی حادث شود. وقتی شما یکی از این شخص‌ها رو ایجاد کردید، وقتی کلی میشه شخص، دیگه مشکلی نیست. ولی تا وقتی که شما این سیر رو ایجاد نکردید، سیر کلیست، جز این نیست. پس شما میگویید مستمن و فی در خارج همیشه جزیه، معلوم پیدا کردیم که مستمن و فی کلی شد. حرفتون که گفتید مستمن و فی جزیه درست نمید،
کلی بودن مستمن و فی چه لفتی بیدن کلی بودن موضوع
لب، موضوع لب و مستمن و فی هر دو
چه خاص وضع شده در عام استعمال شده مجازن
که نمیشه برای خاص وضع بشه در عام نمیتونه استعمال بشه، برای عام وضع بشه در خاص استعمال بشه ممکنه.
دوستان این تصویری که ایشون برای کلیت مستقل و فی به مثال آورده نسبه درستیه؟
که چی؟ چه نادرستی داریم؟
برای شما هم یعنی از سالی ما یه جوری بیان فرمودید، توجیه فرمودید که هم ایشون رو یه واقعا خاص قبول کردیم این حرف رو، یعنی سر به در مسئله تیرد گفتن واقعا مستقل و فی درش کلیه؟
چون تو داره میگه؟ سر من البسه تل کوپه خوش می کلیه.
ما قبل گفتیم مه یعنی بودن حروف نسبت به این مبتدای به و مبتدای مه رو میرسونن، حالا اون مبتدای به
اون تحقیق اون تحقیق مرحوم اصفهانی بود، الان کلام آخوند داریم میگیم. مرحوم اصفهانی هم فرمایشات شما رو بعدا بر آخوند ایراد میگیره با همین با کمک همین فرمایشات شما که حرف خود مرحوم اصفهانی بود. قبلا مرحوم اصفهانی اصلا در من کلیت اصلا قائل نیست، چه به صورت انشاء بگید چه به صورت اخبار بگید، چرا کلیت قائل نیست؟ به همون بیاناتی که قبلا گفتیم، اون بیانات قبلی الان اینجا نیارید، بیانات قبلی مال مرحوم اصفهانی بود. ما الان داریم حرفای آخوند داریم، حرفای آخوند توجیه میکنیم.
شما کلیت و الان بردیم تو سیر،
شما کلیت و بعد
الان باید توجیه بکنیم.
باشه، من کلیت رو در سیر بردم، در بصره بردم، من رو هم به برکت کلی بودن سیر کلی کردم. اینا توجیهاتی که ما داریم میکنیم، بعدا عمل خراب میکنیم. شما حرفای قبل رو الان نیارید اینجا، حرفای قبل اشکالیست برای آخون میکنیم.
کلام
آخون اینطور تصویر کرد، آخون اینطور تصویر کرد که ما داریم میگیم. حالا مرحوم اصفهانی با تحقیقات قبلش حرف آخون رد میکنه و حرف آخون هم اینه که سیرتون کلیست، بسرتون کلیست. حالا بسر نمیگم، سیرتون کلیست، تازه نقطه بسرم کلیه، پس اون طرف هم کلیه، نمیدونم از کنون نقطه شروع میشه. مینی که بین کلیان قرار گرفته و ربط داده اونم کلیست، حرف آخون اینه. مرحوم اصفهانی میگه که همش جزئیه، حتی تصدیق میکنه چه انشا باشه چه اخبار، فرقی نمیکنه، همه رو کلی میگه، همه رو جزئی میگه، ایشون کلی نه، همه رو جزئی میگه. اون اشکالات مرحوم اصفهانی رو نیارید، اونا اشکالاتی خودش بعدا برخون وارد میکنه. پس اگر مرادتون از اون جزئی بودن موضوع له یا جزئی بودن موضوع جزئی خارجی بودنه، ما قبول میکنیم بعضی جا مستمر و فی جزئی خارجیه، موضوع له جزئی خارجیه، ولی همه جایی نیست، یه جایی هم پیدا میکنی که موضوع له کلیه، مستمر و فی کلیه. فعین اورید بل جزئی ما هو جزئیون عینی، اگر مرادتون از موضوع له و مستمر و فی که میگه جزئی است، مرادتون جزئی خارجی باشه، عینی یعنی خارجی. ففی اشکالی که ما بر شما داریم اینه که مستمر و فی گاهی در مستمر و فی خارجی گاهی کلی میشه، مثل قول تو که میگه سر من البسطه الکوفه، اگر میگفتی سر تو من البسطه الکوفه جزئی بود چون مشخص کرده بودی، اما سر من البسطه الکوفه هنوز وجود نگرفته، ماهیت با وجود جزئی میشه. اگر سر تو گفتیم ماهیت سر رو وجود دادی، خب با وجود میشه جزئی، اما اگر سر گفتی هنوز وجود نشده فقط ماهیت داره اعلام میشه، این دیگه کلی است، جزئی نیست. همش مشخص شد که تموم شد، همه وقتی سیر انجام شده مرکبش معلوم، نقطهش معلوم، زمانش معلوم، همه چیش معلوم. اینا که لازم هم تشخص بدن، اینا امارات تشخص بودن، زمان و مکان و مرکب و اینا همه امارات تشخص بودن، تشخص به وجود بود که وجود هم حاصل شد، پس ماهیت کلیه شد شخص. در وقتی شما خبر میگید ماهیت کلیتون موجود شده، وقتی موجود شده شخص شده، وقتی منی که رابطه شخص به شخص است میشه جزئی به شخص. در امر اینطور نیست، در امر وجودی نیست، فقط ماهیته، وجود هنوز حاصل نشده، چون وجود حاصل نشده تشخص نیمده، اون وقت در اینجا میشیم که موضوع لبم و سمالکی خاص نیست
کلیت یک طرف که باید
هر دو طرف کلیش کردم من الان من بسره رو کلی کردم وقتی میگه سر منال بسره مشخص نمی کنه از کجای بسره شروع کنه از اون خیابونی از اون خیابون از کجا بالاخره از بسره برو بیرون از بسره شروع کن برو بسرم تو کوفه اما از کجای بسره مشخص نکرده پس بازم کلیه ولی وقتی که سر شروع میشه خب هم سر مشخص شده هم اون نقطه‌ای که من شروع کردم مشخص شده اگر سر وجود بگیره همه اطراف هر دو طرف من مشخص شده قهران خودم این مشخص میشه اما هنوز که سیر وجود نگرفته
این مستمر رو میگه بسه مشخصه که مکاری رو خارجش این نده اگر از مورکوزن ها مستمر رو میگه بسه چیه؟
چیه؟
این جزئی بسه ای که در واقع مشخص هستش
کجا کدام نقطهش؟
شما الان که به
کدام نقطهش؟
کنان خیامون بسه که پای نداریم که ما
وقتی میگیم بسه پایه وقتی میگیم وقتی میگیم سر منال بسره بسره جزئی یعنی برای یه شهره اما کدوم قسمتش همش صرف میکنه منال بسره از هر قسمتی را بیفتی صرف میکنه منال بسره از گاراژ را بیفتی یا از فرودگاه را بیفتی یا از راه آهن را بیفتی
جمجمه
میگن
بسره میگن
راه آهن بسره باشه بسره است دیگه حالا راه آهن بسره میگیم توضیح میدیم همش بسره است دیگه
نمیگن اینجا بسره است یه خیابون بسرسی
اینجا
الان شما به این خیابون میگید قومه اینجا
یعنی خیابون قومه اینجا قومه یعنی اگه کسی از اینجا را بیفته بره میگیم از قوم آمد بیرون کسی از اینجا بلند شو بره تلا میگیم از قوم آمد
اونم کلشو در نظر میگید
این
خیابون
خاصو
در نظر
حالا حالا ببینید بر تمام نقطه های بسره بسره صدق میکند حالا شما وقتی میخواد مشخصش کنید اسم خیابون میبرید میگید خیابون خوب خیابون بسه میخواد مشخصش کنید ولی وقتی تو کلمه من داره سر مدل بسه من که مشخص نکردم این از هر جایی بسه شروع کنه میگه من امتصال کردم و من حق ندارم حرف بزنم نمیتونم بهش بگم چرا از فلان جا رفتی میگه تو گفتی از بسه برو
نفس بسه رو شما کلی میدونید
بسره رو کلی نمیدونیم بسره یه شهره
نه میگم نه بسره نسبت به مثلا سایر شهرها یا بسره نسبت به جزء خودش
نه نسبت به جزء خودش کلی است کلیه دیگه
ما اینو میگیم جزئی هم باشه بسره اصلا جزئی نمیدونن خود بسره نیست هر جزئی هم باشه نسبت به جزء خودش کلیه
نه اگر شما این سیر رو انجام دادید از یه نقطه شروع کردید این نقطه جزئی شده دیگه
خدا تعریف فرماش هست میگم کلی نسبت به جزء خودش کلی است جزئی هم باشه نسبت به جزء خودش کلی است
تا وقتی انجام نگرفته
بعد یعنی اصلا ناظر به نسبت به بسره شهر نیست فلان کار نداریم چون نسبت در
ارتباط
جزء بشه کلی میشه
بله اگه در صورتی که خبر باشه هم سر جزئیست هم بسره جزئیست در صورتی که انشاء باشه هر دو کلیه وقت من در صورت اول بین الجزئین واقع شده میشه جزئی در صورت دوم بین الکلیین واقع شده دیگه جزئی نیست پس شما گفتید که مستمر فی موضوعن لهمن جزئی خارجی است معلوم شد نه جزئی خارجی نیست همه جا لازم نیست جزئی خارجی باشه این مال صورتی است که منظورتون از خصوصیت خارجی باشد که روشن شد نمیتونه درست باشه
کلیت و جزئیات وصف کلامه اون نفس سر تو آی کلی قابل انتباق و کثیری هست و بلا اون سیری که در خارج قبلا واقع شده قطعا جزئیه بس میگه که این کلام سر تو قابل انتباق و کثیری هست یا نیست بذار بابت سر تو هم که بگیم اخبار هم که باشه کلام ما کلی است ولی اون
مستاقی
در خارج محبت
شده
جزئی
است یعنی سرطومن البسطه کوبه که دارید خبر میدید کلیه
لفظش کلیست لفظ
کل
قابل انتباقی از اون
نقطه هم که شده لفظ که قابل انتباق نیست اصلا اون معنایی که شما اراده کردید اون معنایی که این لفظ داره خبر میده قابل انتباقه لفظ که قابل انتباق نیست لفظ اصلا صرف نمی کنه که بخواد قابل انتباق بدونیش معنا رو حساب کنه معنای وقتی میگید سرتون برای وسط کوپه اون معنایی که شما اراده کردین جزئیه خاص یا کلیه نمیتونه کلی باشه اونی که شما دارید بهش اشاره میکنید اون کلی نیست جزئیه خب اما اگر مرادشون از جزئی ذهنی باشد که سه تا اشکال داری اینو باید بذاریم جلسه آینده این شما توضیح بدیم. داره خبر میده ها.
مفهوم من خبری که من اراده ای من جزئی است ولی فهم ما کلی است. فهم ما یعنی اطلاق.
نه اونی که داره خبر میدید. بله شما با قطع نظر از خبر میفرمایید مفهوم سر. خب مفهوم سر
کجا؟ خدا مثلا اهل الله رو بیه خدا چند تا بیه رو اراده کرده باشه ولی ما چی میفهمیم؟ ما اطلاق میفهمیم، بگیم مطلق بیه ها رو شامل میشه. جا ما میگیم مطلق مرکب ها، مطلق هر جای بسته، هر جای بسته.
که تو خبر میشه اطلاق گیری بکنیم، داره گزارش میده از یک کاریش انجام شده، چطوری شما اطلاق میگید؟ اون حل الله البی خبریست به منزل انشاء، اون خبریست به منزل انشاء. اگر این منزل انشاء رو شما نداشته باشید اون خبر هم میشه جزئی. شما حل الله البی میگید مطلق، بله کلیه. چرا؟ چون به منزل انشاء. نه یعنی مخاطب نمیدونه که این از کجا شروع کرده، نمیدونه میشه کلی.
نه آجان اگه ندونه شما رو بردم این سر یا سر کردن در هر چه انشاش در خارج، من میگم که خب هر جای بسته، هر جای بوده، هر نوع سری، من مخاطبم دیگه. خودم نمیخوام.
برای
شما اراده کردم
شما دارید. خود کلام قابلیت استفاده بر کسی نداره حرفی نیست.
بله.
خود کلام یعنی معنایی که میتواند از این کلام اراده شود. ولی اونی که من اراده کردم چی؟ خصوصی نمیتونه قابلیت استفاده
نیست. یعنی که خود نفس کلام تحمل اطلاق رو داره. این
در بحث اطلاق نفس کلام باقت نظر از خبری که من میدم، باقت نظر از متکلم، اراده ای که من میکنم کلی حرف نیست. ولی میشه درد ما میخوریم
بس داری که ما داریم اون اراده کلی رو این بار میکنیم، این فهم مخاطب رو داریم بار میکنیم.
مستمنوفی مال مخاطب یا مال متکلم؟ مستمنوفی چه رفتی به مخاطب داری؟ متکلم داره استعمال میکنه. متکلم در چی استعمال کرده؟ نمیشه بگید مال مخاطب. مخاطب هرچی فهمید فهمید. به مخاطب چی کار داری؟ مستمنوفی مال متکلمه. متکلم هم اراده کرده خاص رو. پس مستمنه فیه میشه خواست اینجا، اما در مثل سر من البسطه الان کوپه مستمنه فیه خواست نیست.
در همونجا متکلم اراده کلی بکنه،
اراده کلی میکنه، اراده کلی میکنه. اگر اراده شخصی داشت توضیح میداد، توضیح نداده دیگه. گفته سر من البسطه، الان میشه کلی اراده کرده. اینجا دیگه جزئی نیست.
پس ما درنگاه یکی از مشکلاتمون با آخوند اصلا تفسیر مطالبه، یعنی ایشون از خصوص یک فهمی داره.